بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در عالم نفس الامر یا به زبان دیگه در بدو خلقتش جعل شده. جعل یعنی قرار داده شده. قرار داده شده یعنی همون بحثی که سابق کردیم، چون بحث ما معرفت نفس هست که خالق خلق می کند، چگونگی را خلق می کند یا چگونگی می دهد یا چگونگی نمی دهد و خلق می کند، که همه اینا محصلش این است که در حقیقت خالق یک چگونگی از خودش ظهور می ده، نه اینکه یک خلق می کنه بعد بهش چگونگی می ده. و اینکه متوجه بشین کوزگر کوزه رو میسازه بعد بهش مدل میده، یا کوزگر کوزه رو میسازه بی مدل دو، یا کوزگر کوزه رو میسازه خودش یه مدله سه سه سه. خلق از نوع خلق جداست یا خلق خودش یک نوع بخشیدنه؟ نوع چگونگی اینو حل کنیم. چرا اینو مطرح میکنیم؟ برای اینکه بفهمیم اساسا خلق کردن بدون نوعیت امکان نداره، هیچ وقت هیچ جا. یعنی هر چیزی که خلق میشه حتی توسط ما، این چیزی که خلق میشه خودش یک چگونگیه، نه اینکه یه خلق داریم یه چگونگی. فهمیدین چی شد؟ قبوله؟ اون یک و دو پس میری کنار. حالا الله تعالی انسان را خلق کرد، انسان چگونگی دارد یا چگونگیست؟ چگونگیست، یک نوعی از بودنه. حیوان چی؟ اونم همینطور. جماد چی؟ اونم همینطور. نبات چی؟ اونم همینطور. اصلا برو بالاتر، خود خلق هیچ چیزی نیست جز نوهای جدید. خوب دقت کنین، تفکر کنین. یه بار دیگه من یه تعریف جدیدی از خلقت کنم. خلقت یه کار بدیه بدون مقصده یا یک چیز کامله؟ یک چیز کامله. حالا آیا کلن خلقت به زبان فلسفی چیزیست جز یک نوع جدید؟ ده. نمیشه بگیم، چون اگه این رو قبول نکنی باید بگی یک نوع قدیمه. نوع قدیم نیست که. بگیم خلقت انسان، میتونیم بگیم خلقت قبل انسان، یه انسان قبل انسان، هر انسانی قبل انسان خود انسانه. حالا قد برگردم، دارم میرم یه سمتی که مناسب نیست برای شما. در هر خلقتی یک چگونگی وجود داره، مبناش اینه که اصلا خود خلقت یعنی یک نوع جدیدی رو خالق میده بیرون. چرا اینو میگیم؟ دوباره میگم برای اینکه بفهمیم خلق کردن بدون چگونگی امکان نداره، حتی در انسان. یه قاعده است، هر چیزی که خلق میشه، این که میگیم خلق شد یعنی یک نوعیه، یه چگونگی داره، حالا اسمشو میذاریم خلق جدید. پس خلق و چگونگی دو چیز نیستن. هر خلقی یک چگونگیه، هر چگونگی یک خلقه، که حالا این رو میگن جعل، قرار دادن. یعنی الله تعالی انسان رو خلق کرد، قرار داد چگون انسان باشه یا نه، یا ما خودمون انسان شدیم. آفرین، این میگن جعل، قرار دادن. این قرار اولیه که دوباره میگم امکان نداره کسی چنین قراری نداشته باشه، جعلی نداشته باشه، یعنی امکان نداره کسی چگونگی نداشته باشه، درست شد؟ این چگونگی اولیه رو میگن نفس الامر. یا به زبان فلسفی، اون افصلا به زبان عرفانیه، به زبان فلسفی میگن عالم ثبوت. ثبوت و اثبات و سابق هم درس دادیم، عالم ثبوت. خب انسان در عالم ثبوتش، در عالم نفس الامرش یک چگونگی داره دیگه، بدون چگونگی نیست. اون چگونگی یا شأن ثبوتی انسان لایتغیره، هیچ کس قادر نیست بهش دست بزنه، نه خود انسان، نه غیر انسان، نه خدا. چرا؟ چون خدا اگر میخواست دست بزنه از اول دست میزد، پس دست نمیزنه، ثابت محضه. چی انسان؟ حقیقت انسان. خوب دقت کنید که این قله، این کتاب، این جلسه هفتم میریم رو قله، بعد میریم رو قلل، اشکال نداره، ولی خب این بحث، این جلسه خیلی جلسه مهمیه، همچون جلسات گذشته. اما این افسانه رو سابقم گفتم، یه الان بگم خوب خوبه. یه پادشاهی بود، خیلی مدعی بود در تربیت، مثل پدر و مادرهایی که مدعیان در تربیت، بچه هاشون عموماً اشکالاتی پیدا میکنن، فقط هم به خاطر اینکه این پدر و مادر حالشون گرفته بشه عموماً، که بفهمن اینطوری نی، شما یادت رفت که عالم دست الله تعالی است، نه دست تو و دعای تو و کذا. عالم. خب این پادشاهی خیلی مدعی بود، بعد گفت من تربیت میکنم. این گربه ها افسانه است، ولی خب حکمه دیگه. این گربه ها رو آورد به عنوان خدمه، دور تا دور اون تالار مهمانیش قرارشون داد، اینا ایستادن، روی دستشون هم پارچه انداختن شبیه گارسون ها. بعد این وسط این تالار رو مرغ های بریون چید، یه پادشاه یه جای دیگه که اون حکیم بود و دعوت کرد، گفت بیا ببین چه کردم. خب گربه هن اینا، این گربه ها هیچ این توی فیلم هایی دید نگهبان های قصر رو، هیچ حرکتی ندارن، میترسن دیگه، هیچ حرکتی ندارن. یکی میرفت این فیلمه ملا صدرا بود تو، با سیبیلشون بازی میکرد، میگفت شما واقعی یا نه، هی دست بزد میدید، هم واقعی هن هم تکون نبخ. این گربه ها دور تا دور ایستاده بودن. بعد این حکیمه رو دعوت کرد، گفت ببین حکومت یعنی این، کسی نمیتونه جیک بزنه، با میگن گوشتو دم دست گربه نذار، من گوشتو گذاشتم دم دست گربه تکن. این حکیمه نگاه کرد، گفت گوش دوستی ذاتی گربه است، ذاتم که تغییر نمیکنه، این ولی این چیه من دارم میبینم. گفت ها، به این پادشاه گفت من مهمان شما درخواست کنم اجابت میکنی؟ گفت هر چی باشه. گفت یکم بی ادبیه. والا هر چی. گفت برای چند لحظه شما از تخت بیا پایین. اومد پایین. گفت برای چند لحظه این تاج پادشاهی بذار رو سر من. الکی یه چند لحظه بازی. گذاشت دست. گفت حالا شما تشریف ببرید بیرون اتاق. رفت. این نشست رو تخت پادشاهی، حکیم گفت گربه های عزیز از این بعد من پادشاه هم، راحت باشین. تا گفت راحت باشی اینا ریختن تو سفره گوشت رو خوردن. بعد صدا زد پادشاه بیاد، اینم تاجت، اینم تختت، بشه. این گربه ها خورده بودن، افتاده بودن، آه چه کیفی داشت، چه کیفی. گفت ببین تو نتونستی اینو تغییر بدی، اینا رو تو فقط تونستی بترسونی. ترسوندن با تغییر دادن فرق میکنه، ترسیدن با تغییر کردن هم فرق میکنه. این در ذات خودش گوش دوست داره و این رو تو در درست نکردی که تو عوضش کنی، خالقش درست کرده. اگر یه وقت سمت گوش نرفت مورد داره، موردش چیه؟ ترسیده، خوف کرده. این عموماً تو حکمت برای این به کار میبرن که اگر یه جایی هم بود یه کسی ضد فطرت و حقیقتش داره میره، موقته، اسبابی فراهم شده، این اسباب برگرده اون چیزی که نسبت به ذاتش غافله رو ازش برمیگرده. حالا وقتی که انسان، پس انسان یه شأن ثبوتی داره، لایتغیره، هیچ تغییری پیدا نمیکنه. حالا وقتی انسان شأن ثبوتش با شأن اثباتش، یعنی اون چه که خلق شده و اون چه که خودش با هوس خودش چیده واسه خودش، اینا با هم تطابق پیدا نمیکنن، اینجا آغاز پریشانیه. در فارسی میگن که نگید پارادوکسیکال، ولی حالا بهترین ترجمه‌ای که واسه پارادوکسیکال بشه عنوان کرد عدم ثبات شخصیته که بشر امروز داره. یه وجود نیست، هی عوض میشه، عوض میشه به معنی بدش و نه تغییر. این آغازش اینجاست که انسان تو شأنی که اختیار داره، شأن اثباتش، نره دنبال شأن ثبوتش. شأن ثبوتی ما ثابته نه ساکن. هی بهتر میشه، هی بهتر میشه، ولی از مدار خارج میشه. یه سوال دارم اینجا مطرح کنم و شما جواب بدید. خسته این؟ نه امشب خیلی اوبر و ساعت 9 و نیم فکر کنم شام خوردیم. مهمترین شأن ثبوتی انسان چیست در اون خلقت اولیش؟ ببین داریم چی رو بررسی میکنیم. اجازه بدین سوال جواباتون نگه دارین. اول فکر. آقا همه یک نوعی دارن در خلقتشون، درسته؟ اون لایتغیره. وقتی که ما اون رو لحاظ نمی کنیم تو اختیارمون، تو بودن ثابت الانمون نه ثبوتمون، چه که درش اختیار داریم، پریشانی آغاز میشه. آغاز پریشانی، چون ما تقریبا دو تا وجودیم، یکیمون میره یکیمون میره، یعنی یه چیزی هم میخواد بره هم میخواد بیاد. پارادوکس داره، تضاد داره. مهم نمیتونیم بگیم چه نوعی ده؟ انسان در خلقتش یک نوعی داره. انسان مهمترین جعلی که درش قرار داده شده چیست؟ که باید جوابتون در مورد حیوان نباشه، در مورد نبات و جماد هم نباشه، یعنی چشم و گوش و خوابیدن و خور، نه همشه یک کلمه هست. انسان رو الله تعالی قرار داده یک نوعی از بودن رو درش، که این نوعی از بودن یک اوجی داره، اون اوج یک کلمه هست. اون برداشته بشه آغاز پریشانی انسانه. چیه اون؟ امروز تو بحثی گفتیم که وقتی معلول در صحنه است، علت تو صحنه است. خدا نکرده میگن آقا این معلول که مثلا درده به خاطر اینکه این بد شبا میخوابه، بعد میرن شب خوابیدن درست، به خاطر این شبا بد میخوابه که دیر میخوابه، دیر خوابیدن زود، همینجا علل رو میرن عقب. ببینید دقت کنید، بعد میرن به خاطر این شبا دیر میخوابه که از سر کار دیر میخوابه، بعد ترافیک، همینجوری میرن آخرش به یه علتی میرسن. تمام بدی ها و تمام ضرر های انسان جوابم اون هست. علت العلل تمام بدبختی های انسانه، چون اصل ثبوتی انسانه. آفرین، سابقا مسیحات لقد جعلک الله حر، آزاد آفرین. انسان خلق که شد، خلق انسان آزاد است، یعنی او موجود، تنها موجودی است که آزاد است. برای همینم عقل داره، برای همین هم انتخاب داره. انسان تو آزاد آفریده شدی. آغاز پریشانی تو وقتی است که عالم اثباتت، الانت و حال حاضر تو مطابق عالم ثبوتت نمیبینی. عالم ثبوت من چیه؟ ببین اینقدر مهمه که حتی روایت هم داره، لقد این از تو جز این نیست. جعلک الله حر را جل کرد الله تعالی، تو را قرار داد حر، آزاد. آزادی یک کلمه مقدسیه که حالا الان افتاده دست هوسبازها و اینا ازش استفاده سو میکنن. یعنی کلمه آزادی به شدت کلمه مقدسیه که دیگه این بحث ما نیست، ولی خب اشاره کنم چون سابقه بحث کردیم تو بحث سلوک. آزادی یعنی آزاد اندیشی که بعد به آزاد عملی میرسه. انسان نامحدود قرار داده شده، آزاد از هر حد و محدودیتی، پس نامحدود رو میخواد نه محدود رو، به شرط اینکه بتونه این آزاد بودنش رو پیدا کنه، وگرنه از هر محدود به یک محدود دیگه سفر میکنه، میدوه. به قول ملا رومی، از هر صندوقی به صندوق دیگه، حالا تا در صندوق باز بشه دوباره نجات پیدا کنه بالاخره. پس تا اینجا متوجه شدی؟ تو یک خلقتی داری، تو مخلوقی، یک مخلوق یعنی یک نوع هستی، انسان یک نوعی از مخلوقه، این نوع نوعی است که آزاد است، نبایستی در قید و بند چیزی بیفته که حالا عرض میکنه. وقتی که بودن الانت مطابق اون جعل اولیت نیست، آغاز پریشانیه. چرا میگیم پریشانی؟ چون خیلی سخت میشه علت پریشانی رو پیدا کرد. آدم ها چون پریشانن مدام در بدرن، این شاخه به اون شاخه، علت پریشانی هم مشخصه، این است که اسیر شدن، آزاد نیستن. بارها گفتم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، نیست در لوح دلم جز عرف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندوستادم. یعنی انسانی که نام آزاد آفریده شده، فقط با یک وجود آزاد مطلق آرام میگیره، اونم الله تعالی است. دقت کنین، همه فکر میکنن تو بندگی آزادیشون سلب میشه، نه، اتفاقا من از آن روز که در بند تو هم آزادم، من فقط در بند تو بودن برام معنای آزادی داره، چون من جنسم هم جنس توست، من از تو هم، من من الله هم الی الله هم، به غیر الله هر چیزی من رو محدود میکنه. بندگی هم ذاتی انسان دیگه، همه در بندن، حالا یا در بند الله هن یا در بند غیر الله. هر کی میگه من خدا رو نمیخوام، یعنی یکی رو میخواد، کیو؟ خودشو میخواد. دقیقا اونجا اسارته انسان، در بندگی الله تعالی بندهای اسارتش باز میشه، چون سنخیت وجودی داره با الله، از اللهه. هیچ آبی رو شما برده از هر شیری، از هر رودخونه بریزین تو دریا، این آب فرار نمیکنه، این آب دیگه گیرم نمیفته، این آب دیگه جدا هم نمیشه، چون به اصل خودش برگشته. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. یعنی من یک از یک وجودیم، اون وجود من رو خلق کرده، خلقت من مشخصات اون وجود رو داره، من وقتی در بند اون وجودم، یه در بند نیستم، در هست. بدترین ترجمه‌ای که تا به حال در تاریخ اسلام شده میگه چیه؟ بدترین ترجمه‌ای که عربی به فارسی شده برای ما چیه؟ الان فکر کن یه موقعیتیه، به شما گفتن که شما ناراحتی دارین از نهضت ترجمه فارس هستین، من از طرف الله تعالی اومدم رسیدگی کنم. بله بله من دارم، من نکته دارم، بگو. بذارید من یک کمی باز کنم. این آقا مثالی ها برای من در مورد اون آقا صحبت میکنم، من اون آقا رو هنوز بهش دسترسی ندارم، من میخوام فارسی و عربی بگم. بعد یه عمری من این آقا رو تماشا میکنم، بعد یه عمری فهمم که بابا این اشتباه گفت، اصلا این آدم نامهربونی نبود که، آدم کم حرفی بود، آدم متکبری نبود. بعد چه بلایی سر این آقا در میارم؟ یه عمری منو بازی دادی. تو قضیه ترجمه هم اینه، فقط کی آدم ها بیدارشن میگن یه عمر ما رو بازی دادین با این ترجمتون، ناراحت بشن. نمیدونم اصلا چه این روزی خواهد اومد یا نه. خیلی دردناکه که تو یه وقتی بفهمی که یک عمری با ترجمه غلط زندگی کردی. عبودیت بندگی. این بندگی رو چجوری از عبودیت در آوردن؟ در بند بودن رو چجوری از عبد بودن در آوردن؟ این بدترین ترجمه تاریخ اسلام برای فارس ها. هیچ چاره ازش نیست، چون هیچ کلمه ای مابعضا نداره در عبودیت. چرا؟ چون عبد عین اللهه، همونطور که الله هم ترجمه نداره، فقط میتونی بگی الله. یعنی حتی شما که میگید الله اکبر، از یه روزی تصمیم بگید بگید خداوند بزرگ، میگید نه خوشم نمیاد، فقط بگید الله اکبر. کی گفته عبودیت یعنی بندگی؟ همونطور که الله اسم علمه، هیچ کس نمیتونه رو خودش بذاره، عبودیت هم بایستی طوری ترجمه بشه که هیچ جا نباشه. ولی بندگی همه جا هست یا نه؟ در بند بودن همه جا هست یا نه؟ اینو فقط بخاطر این گفتم که بدونید این منظور از آزاد چیه. عبدالله یعنی او آزاد است از هر غیر اللهی، نه در بند الله هست. لقد جعلك الله حرا یعنی تو هیچ اسارتی نیست تو وجودت، خود تأثیر نکن، پریشان میشی. عبدالله گفتن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما تو رو نه فریدیم مگر اینکه عبدالله باشی، عبودیت کنی. خب عبدالله نه اینکه در بند الله، من از آن روز که در بند تو هم آزادم خودم یه توضیح بده، یعنی اینکه تو فقط برای اوی، پس وقتی برای اوی از همه چی آزادی، وقتی برای او نیستی اتفاقا اسیری. این مقدمه رو میخوام تموم کنم برم سراغ اصل سخن، ولی دلم نمیاد این قاعده رو رها کنم تا اینکه قشنگ متوجه بشین و بعد مرور کنین که ما دو نوع اسارت داریم، اسیر خدا بودن و اسیر غیر بودن، یا نه یه اسارت داریم و یه آزادی. در غیر خدا اسیر میشیم، در نسبت به الله تعالی آزاد میشیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، من از آن روز که در بند تو هم آزادم، بارها گفتم و از گفته خود دل شادم. این شادی هم که حافظ میگه فقط تو همین بحث میگه، چون پریشانی بره شادی میان. پس تو یک چگونگی داری در عالم ثبوتت و اون نیست که آزادی. حالا برای این که تو بفهمی ببینی انسان آزاد چگونه است، یعنی در حقیقت این طورت رو بتونی با آن طورت یعنی ثبوتت تطبیق بدی، بایستی کسی باشه که دقیقاً این طورش مطابق آن طورشه و آن حضرت نبیه، حضرت رسالته. برای همینم فرمود من رعانی فقط رع الحق، منو هر کس ببینه ببینه به خونم هست، که انه حقیقت رو دیده، حق رو دیده. حق یعنی حققه، ثابت. هر کسی منو ببینه مقام ثبوت رو دیده. فلسفه این که زمین از حجت خدا خالی نمیشه همینه، همیشه یک وجودی هست که این طورش دقیقا مطابق آن طورشه. بعضی آدم ها هستن مثل شهید سلیمانی یا مثل خیلی شهدای زنده دیگه، خیلی ها اینها رو میبینن بدون اینکه بدونن چرا خوششون میاد. این خوششون میاد یعنی فطرتشون به وجد اومده، چون بعد مدت ها یک آنطوری دیدن. چون اکثرا آدم ها الان اینطورن، آنطورشون از دست دادن. میفهمی چی میگم؟ یه انسان هایی همیشه روی زمین هستن که آنطورشون رو حفظ کردن یا اینطورشون رو مطابق آنطورشون کردن. حالا دقت کنید چه نیازی داریم به مواجهه با حضرت ختمی مرتبه. حقیقت اونگاهی در دست بشر قرار میگیره که تبیین بشه. این تبیین نه بیان بشه صرفا، تبیین بیان فقط لسانه، تبیین تو شخصیت میاد. یعنی باید یکی بیاد یه مدتی زندگی کنه، این تبیین توسط انسان برای انسان رخ میده، چون انسان فقط با انسان بهترین و جامع ترین ارتباط رو برقرار میکنه. مثلا شما ببینید هیچ انسانی نمیتونه با هیچ جماد و نبات و حیوانی به اندازه انسان ارتباط برقرار کنه. حتی این واسه سگش گفتم بارها، تولد و اینا میگیره، سگش برای اون تولد میگیره، نمیگیره که. رابطه کامل فقط در انسان و انسانه، چون انسان تنها در ارتباط با انسانها بهره میبره یا با انسان دیگه بهره میبره، برای همین تمام حقایق برای انسان از طریق یک انسان دیگه تبیین میشه. حتی اینجا قرآن هم میره پایین، چون این قرآن رو هم کی آورد؟ یه انسان. کی تبیینش کرد؟ یه انسان. جایگاه رسالت و حضرت خطی مرتبت اینجاست. او آن انسانی است که میآید روی زمین، این طورش تمام مطابق آن طورشه و یک مدتی زندگی میکنه. اون زندگی که این قسمتش هم بیان و اینهاست میشه شخصیت نبی. نبی یعنی مبین، تبیین میکنه. دقت کنید، تبیین بیان نیست بلکه آشکار کردنه، یعنی چگونه بودن رو برای ما آشکار میکنه. شخصیتی که در اوج تبیینه رو بهش میگن نبی. در حقیقت نبی چگونه بودن رو برای انسان تبیین میکنه. خب چگونه بودن رو تبیین میکنه یعنی چی؟ یعنی بودن آزادانه. جمله آخر رو عرض کنم بریم تو متن. ما مسائلی که اذیتمون میکنن، خیلی دقت کنید ها، چون دقت نکنید هیچ اتفاق نمیفته جز اینکه تو امتحانات بعدی درسشو خوندین فقط سوالش میاد. یادتون مدرسه هر سوالی میاد میگفت درسشو دادیم. آه من اون وقت مادرم مریض بود، کمدمون افتاده بود روم، نمیدونم فلان شده بود، سرویسم جا مونده بود، میخندید معلم هر وقت هر کی حرفزا میخندید، میگفت من تهشو بلدم، تهشو بلدم. گفت یه بابایی رفت مدرسه، گفت اومدم به پسرم سر بزنم، کجاست؟ گفتن شما. گفت من پدرشم. گفتن این یه ساعت پیش اجازه گرفت بیاد ختم شما. اینطور. گفت من تهشم. درسش میاد، امتحانش میاد، شک نکن. ما مسائلی که اذیتمون میکنن، مشکلات مسائل اذیتمون میکنن یا فکرش، بگین فکرش. اینکه فکرش ما رو اذیت میکنه، یه وقت تدبیر میکنیم اون، نه فکرش ما رو اذیت میکنه، علت العللش گفتیم آزاد نبودن دیگه. دقیقا اون مشکله ما رو اذیت میکنه، یا اینکه مثلا دیگران چی میگن، آبرون فلان میشه تو نگاهشون میکنه، از این جنس ما رو اذیت میکنه، یا واقعا خود مسئله است اذیت کنه. هیچ وقت هیچ مسئله در عالم نمیتونه آدم اذیت کنه. فکر وقتی آزاد نیست از پیرامونش، تو همه مسئله ها اذیت میشه، تو همه مسئله ها اذیت میشه، میشه آغاز پریشانی. یه انسانی باید بیاد زندگی کنه که در هیچ قید و بند اعتباری نیست، در اوج اخلاق و رفتار و اینا هست، ولی رزاق و الله تعالی میدونه، رحمان و الله تعالی میدونه، حامی رو الله تعالی میدونه، کریم رو الله تعالی میدونه، حکیم رو الله تعالی میدونه، هیچ چیزی اذیتش نمیکنه. دلش میگیره، دلش تنگ میشه به معنای طبیعی، اذیت به معنی پریشان شدن. اینجاست که میفهمیم جایگاه رسالت چیه، جایگاه نبی چیه. حالا یه کسی توجه میکنه و بهره میبره یا نه، یه وقت توجه نمیکنه. خب بریم تو متن. با عرض سلام، سلام. صفحه 194 خط دوم از پایین برای هر یقینی حقیقتی است حاکی از مراتب یقین، رو لطفا بیشتر توضیح دهید. حارس ابن مالکه. آره ببینین، این که حالا این قاعده است، برای هر یقینی یک حقیقتی. وقتی میگن حقیقته یعنی از بین نمیره، هر کس تو هر مراتبی از یقین هست یه چیزایی درش ثابته، از بین نمیره. مهمترین چیز حقیقی که ثابت و از بین نمیره شخصیته. شخصیت هایی که دچار یقینن بالا و پایین نمیشن. بعد میرسه به شخصیت حارس ابن مالک. اینجا این نکته بگم، اینطور نیست که هر کسی به یقین برسه شبیه حارس میشه، چون خود پیغمبر اون شکلی نبود. هر کسی به یقین خودش برسه شکلهایی داره، اینو دقت کنی. بعد بیایید صفحه بعد، این نکته بگم در رو تا همین هست، پاراگراف دوم خط سوم. اگر چیزی که انسان به آن توجه میکند محدود باشد، علارغم ذات نامحدودش محدود می شود، هرچند که نفس او در جای خود بی حد و نامحدود است. گفتم ما تو اون مشکلاتی که مسائلی که پیش میاد چون آزاد اندیش نیستیم، حالا چون خودمون رو محدود کردیم گمان میکنیم خودمون اون قضیه ناراحتیم. این خطرشه. انسان وقتی اسیر میشه به یک محدودیتی، بعد مدتی گمان میکنه واقعا اسیره به اون محدودیت. تا چه کار باید کرد؟ تو مسائل بایستی به موضوع زیاد توجه نکرد، بلکه به مسبب توجه کرد. در شرایطی که انسان دلبند دنیای محدود شد و شخصیت خود را محدود نمود، حقیقت خود را زندانی کرده است. ببینید به موضوع زیاد توجه، موضوعات پیش میاد، مشکلات پیش میاد، ولی اتفاقا جای توجه به الله تعالی همینجاست. مسبب کیست اینجا؟ الله. اللهی که شر ازش صادر نمیشه. ببینید این بچه است، هیچ وقت خوف قضای وعده بعدیشو نداره، فردا قضامون از کجا میاد نداره. چرا؟ چون یقین داره پدر و مادرش ها میشن، خودشون نخورن به میدن، خاطر اصلا نمیپرزه. یعنی تو این ماجرای قضا او به قضا توجه نداره، به پدر و مادر توجه. بعد چطوره که تو رزق انسانها به اللهشون دلگرم نیستن؟ چون ندارن بدون تعارف، خدا ندارن. خدا میدانن، خدا ندارن. ندارن یعنی چی؟ یعنی بهش توجه نمیکنن، نه اینکه ندارن. مثل اون تقافلی که به گربه ها دست داده بود. هر وقت در موضوعات، این کلید بحثه، هر وقت در موضوعات به موضوع توجه کردیم نه به مسبب، همون رفتن تو زندان. ما کجاها ذهنمون و فکرمون رو زندانی میکنیم؟ اون جاهایی که در موضوعات به مسبب و اون کسی که همه چی دست روز توجه نمیکنیم، به خود موضوع توجه میکنیم، همونجا زندانی میشیم. به خاطر همینم کسی بتونه ما رو از اون زندان در بیاره یا خودمون در بیام شاد میشیم. بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خیش به زندان افتاد. همه فکر میکردن یوسف زندانی شد، ولی اون میگفت اینجا خیلی داره خوش میگذره، چون ذهنش زندان نیست. بیگناهی کم گناه بیگناهی از منظر بقیه کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خیش به زندان افتاد. ولی همه فکر میکنن که یوسف گناهکار و زندانی شده. یوسف میدونه گناهکار نیست، زندانی هم نیست. پس بایستید به مسبب توجه کرد نه به موضوع. بریم. سلام، در صفحه 195 خط چهارم که اهل یقین به تناسب همون مرتبه حقایق امور مکشوف حقایق امور همون تناسب حقایق امور مکشوف می‌گردد برایشان، آیا در خواب هم ما حقایق را می‌بینیم در آن دنیا؟ خواب درستی است یا وهم باشد یا افکار غلط است، همه اینا امکان داره. من نمیتونم بگم کدوم خواب شما، ولی میشه تو خواب حقیقت رو دید، میشه خواب پریشان دید. صفحه 196 از پایین خط هفتم میخواد بگه ریشه نارضایتی ها و اعتراض ها کجاست؟ در راستای همون توجه به غیب و مسبب، نه به موضوع مادی. اگر به دنیا توجه کند وجود او محدود می شود. آخ آخ، این جمله رو چقدر باید ما بخونیم. وجود او محدود می شود، یعنی مجرد این محدودیت، خودش نمی فهمه، بدنش نیست، چون دنیا محدود است. در این حالت پرنده وجود نامحدود انسان در قفس محدود دنیا زندانی شده است و ریشه نارضایتی ها و شکست ها در همین نکته است. چون انسانی که دارای حال نارضایتیه خودش رو شکست خورده میبینه، و انسانی هم که خودش شکست خورده ببینه همه استعدادهاش رو از دست میده، همه نعماتش رو از دست میده، ناشکری میگیرتش. یه راه دیگه عرض کنم که ساده است، مثل همون توجه به مسبب و غیب نه به موضوع. اون تمرینش اینطوره که ما نگیم چرا این اتفاق افتاد، یه کار دیگه کنیم، بگیم چرا من از این اتفاق ناراحت میشم. خواهی چیزی رو نگم براتون، خیلی مهمه، به خاطر میگم نگم. واقعا خسته نیستین؟ آدمایی که عقلشون میاد در صحنه، سلوکشون آغاز میشه، سوالاتشون مثل قبلش نیست. سوالات قبل عقل و قبل سیر و اینها اینطوریه: چرا فلان موضوع سر من اومد؟ چرا منو اذیت کردن؟ چرا فلان کارو کردن؟ چرا خونمون فروش میره؟ ولی آدمی که عقلش در صحنه سلوکش آغاز شده میگه چرا من این قضیه ناراحتم؟ و ناراحت از این که چرا از این قضیه ناراحته. این در به غیب روش باز میشه، پرواز خواهد کرد. چون داره به کی توجه میکنه؟ به خود، نه به موضوع. بدون توجه به خود توجه به غیب امکان داره؟ توجه به خدا امکان داره؟ نه. این اون تمرینشه، راه حلش، که به جای اینکه موضوع رو بگم، حالا اون موضوع که پیش اومده، خودمو میگم چرا من از این قضیه ناراحت میشم، نه اینکه چرا این قضیه هست. خیلی نکته صاحبه، من میخوام برم بالا، یه وقت میگم چرا این ناعدالتی هست، یه وقت میگم چرا من از ناعدالتی خسته میشم، اذیت میشم. من اینجوری که اذیت میشم، خود امیرالمومنین که در دل ظلم قرار داد اعصابش خرد نشد، هیچ جا ننوشتن علی رفته بود نخلستون میگفت کسی جلوی من قرار بگیره، من ترتیبشو میدم، اعصاب ندارم، ناعدالتی که خیلی باید فاصلتون رو با آدمایی که به موضوعات توجه میکنن حفظ کنید، کاملا مصریه. و خوش به حال زن و شوهری یا خانواده‌ای که اینا همدیگر رو تشویق میکنن به توجه کردن به مسبب نه موضوع. یه مشکلی پیش میاد، دو مشکلی پیش میاد، صحبتشون بره سمت غیب نه موضوع. دقت کردین؟ چون غیر از این باشه، آدم‌ها مدام دارن همدیگه رو قل و زنجیر میزنن، مدام دارن همدیگه رو تو زندان میبرن، مدام مدام مدام. هیچ کس از زندان ما خوشش نمیاد، کسی زندانش کنه خوشش نمیاد. خب ادامه بدیم همونجا رو. بله، تو بحث اربعین امروز گفتم، تو مقدمه میشم گفتم، فقط خودش میتونه خودش رو آزاد کنه، کسی دیگه نمیتونه. حالا یه نکته میگم جلوتر بخونم: در خود اگر انسان به ملائکه و عالم غیب و معنویت نظر کند، از آن جهت که نامحدود به نامحدود نظر کرده است، در خود احساس آزادی می کند، چون خود را در تنگناهایی مثل پول و لذات دنیایی زندانی نکرده. یعنی خودش می تونه بگه ببین این فکرایی که من دارم زندانی می کنه، خودش می تونه بگه. و اگر انسان این راه را ابراهیموار ادامه دهد و به خدا توجه کند، انسان نامحدود به کمال مطلق و بی‌حد نظر کرده، در این حالت علاوه بر احساس آزادی که در او ظاهر می شود، از آنچنان وسعتی برخوردار می شود که همه رو خوندم برای اینجا، گویا تمام بهشت ها در او شکوفا شده. میگه برعکس اون زندانی ها، کسایی که آزادن همیشه در بهشتن. همیشه در بهشتن یعنی در دنیا حالات بهشتی دارن، نیاز نیست امکانات بهشتی داشته باشن، حالات بهشتی دارن. همه دنبال امکانات بهشتی هن. بهش شاید با امکاناتم بیاد، ولی مهمتر از اون اینه که حالات بهشتی انسان داشته باشه. حالات بهشتی و انسان‌های آزاد تجربه. دوباره پایین ترش ببینید، پایین تیتر، ریشه خستگی ها از خود، از زندگی. کسی که به دنیا توجه کند، خود نامحدودش رو اسیر چیزهای محدود کرده. به همین دلیل اهل دنیا بعد از مدتی از خودشان خسته می شود، چون نامحدود در محدود نمی گنجد. می گریزم تا رگم جنبان بود، کیفرار از خیشتن آسان بود. نی به هند از ایمن و نی در خطن، آنکه خصم او سایه خیشتن. او اسیر خودشه، هی فرار میکنه از خودش تا آزاد شه. نه، خود رو نباید ازش فرار کرد، خود رو باید آزاد کرد. این مباحث باعث نگرش ما رو عوض کنه، نه دایره لغات ما رو اضافه کنه. بهترین راهش هم گفتم، چرا من اینطوریم، نه چرا فلان موضوع، خب اینجوریم، حالا میخوام اینطوری نباشم، چقدر میخوام دنیام تغییر کنه، حالا میخوام خودم تغییر کنم. خب بریم. ذوق آزادی ندیده جان او، هست صندوق سور میدان او. اون حالتی که آزادها دارن، سلام علیکم، سلام علیکم، صفحه 202 خط سوم. بله، همون از خدا مدد گرفتنه که توسط ملائکه رخ میده. 202، فکر کردن درباره خدا با دل دادن و توجه قلبی داشتن به خدا فرق دارد. میشه بیشتر توضیح دهید؟ همینی که گفتم. یه وقت شما الان مباحث رو میخونید، کتاب هم میخونید، میگید امروز مطالعه رو کردم، ولی همون آدم قبلین. این یعنی فقط فکر کردن. یه وقت دل میده انسان، یعنی این مباحث رو میبره در مبدأ ایجاداتش عوض میکنه نگرششو. اینو بهش میگن دل دادن. ما نسبت به حقایق باید قلبمون رو درگیر کنیم، نه فقط ذهنمون رو. سلام سلام، صفحه 203 5 خط از پایین. منظور از قراردادهای دنیایی چیست؟ اعتباریات، یعنی همون قراردادهای دنیایی. اینجا میگن مثلا فلان منطقه واسه زندگی خوبه، پس خوبه. نه خیلی، یه قرارداد اجتماعیه، یه بخشی قرارداد اعتباریه، حتی اجتماعی هم نیست، چون کسانی تو اون یکی منطقه زندگی میکنن که یه موشون میارزه به یه میلیون کسایی که اون بر زندگی میکنن. اینا بهترین چیز هست برای زندانی کردن خود. اگه میخوای سریع به یک زندان وی آی پی تشریف ببرین، به این نوع صحبتهای اعتباری وقع قائل بشین. شما تا حالا کیو دیدین که سیکل داره؟ تا حالا تو عمرتون دیدین؟ من دیدم. سیکل، نه دیپلم، سیکل داره. یه کسی دکتراشو گرفته، هم دوره بودن، مثلا حالا عروس دارن، نوه دارن، نشسته گفته کنار اون. من این صحنه رو دیدم که حیف شد، ما که حالا خدا قبول کنه به هر حال دکترا رو گرفتن، ای کاش تو هم میگرفتی. و این گفته که تویی که دکترا گرفتی، دکترا چه دردی ازت درمان کرد که من که نگرفتم از من درمان نکرد، جز این که تو برای اینکه حالت خوب بشه همیشه میای تو دکه من میشینی. من هیچ وقت حالا دفتر تو نیومدم. ببین این چقدر شخصیت بایستی اسیر اعتباریات نباشه. تا دیدین کسی اینجوری صحبت کنه؟ تا بوده انسان‌های اسیری بوده که عقده‌ای شدن، یه ماشین خوب دیدن، من چرا ندارم، یه فلان، من چرا، همیشه همین جریان شده. تا حالا کیو دیدی؟ نه اینکه بره بگه من ندارم از تو بهترم، این که تکبر تفاخر، نه، این در ذهن خودش آزاد باشه از این قراردادهای اعتباری، اصلا اسیر نگاه و ماشین نشه. به اینا میگن انسان‌های آزاد، یعنی دارای حالات بهشتی. امکانات بهشتی برای کسایی که ندارن جذابه. اما من این سوال کنم، یا خسته این، بهترین لباستون رو در نظر بگیریم، این لباس رو خریدین زیباتر شد یا وقتی میدیدینش پشت ویترین زیباتر بود؟ راست بگینا. آفرین. نمیگم وقتی خریدین زشت شد، ولی دیگه اون نمیشه. من یه وقت میخواستم این لباسی رو بخرم، سوال قیمتش، بعد یه وقت چند وقت بعدش رفتم، خیلی خوشم اومده بود ازش، خیلی، مثلا کم پیش بیاد اینجوری خوشم بیاد، بعد رفتم دم ای هنوز از اونجا دیدم، مثلا تو دیدم تخفیف خورده، آف خورده، همین که دیدم تخفیف خورده باسم اومد پایین، دقت کن، گفتم بابا این که همونه، خیلی وقت قبلا نوجوان بودم، گفتم این که همونه، خوشحال شو، بعد اومده پایین. بعد اونجا من یه حسی رو کردم، بدون اینکه خونده باشم و فهمیده باشم این چه قاعده ایه، یه حسی رو کردم که بابا ما اساساً با اون چی که تو ذهنمونه داریم زندگی میکنیم، نه اون چی که بیرونه. یعنی چون اونقدر گرون بوده جذاب بوده، میفهمی؟ وقتی قیمتش مثلا از اون گرونی اومد پایین خوب بود به هر حال، ولی دیگه اون نبود. اینم مسئلهش اینه، اون وقتی اونجاست ها، وقتی اینجاست بعد یه مدت بود هیچ. اونایی که اسیرن این شکلی هست، نمیتونن آزاد زندگی کنن نسبت به اون چه که هست و همیشه حالات جهنمی. برعکس یه کسایی هستن ذهنشون رو اسیر نمی کنن تو اعتباریات. کی چی گفت، کی چی میگفت، کی چی بود نظری داد، حالات بهشتی دارن گرچه امکانات بهشتی هم نشوش. امام که حالا اینجا از حافظه، همون 203 که پرسیدن قرارداد دنیا بیاد بالاش، از جناب حافظ میگن بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد، شرابی بی خمارم بخش ساقی، که در وی هیچ درد سر نباشد. دیده اون شراب خورا بسیج میگیره، پلیس میگیرتشون، یه شراب خورایی داریم هیچ درد سری نداره زندگیش، که انه حالا شاید دیگران بگن او خونسرده، بگن بیخیاله، نه او مسته. مسته یعنی چیه؟ او گرمه، گرمه یه چیزیه. حافظ میگه که بشوی اوراق، این فقط نخون، نگرش تو عوض کن. بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد، تو اون حالات بهشتیه. شرابی بی خمارم بخش ساقی، یعنی تموم نمیشه، که در وی هیچ درد سر نباشد. اون حالات بهشتیه، همونی که امام گفت پایین اون شعر رو ببینید بالا، باید متوجه بود که علم تزکیه با علم مدرسه فرق میکنه. کسی که سعی در تزکیه خود از رذایل اخلاقی دارد، نور حقایق معنوی بر قلبش تجلی میکند که وصف آنها گفتنی نیست، چشیدنی است. همونی که امام گفت ره میخانه گشایید به رویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. دیگه حالا من همش آدرس بهم ندیم، میخوام بچشم، میخوام بچشم. بریم 204. اون کسی که تو موضوعات توجه به موضوع نکنه، توجه به خالق کنه، یه اتفاقی براش میفته.
سوال کنم،
مهمترین جایی که ما اجازه داریم و میتونیم و باید، ببین اجازه داریم و قادریم و باید توجه به غیب کنیم کجاست؟ مهمترین جایی که میتونیم، اجازه داریم، سبانشو باید توجه کنیم به غیب، نماز. یه سوال همیشه میشه، چرا تو نمازمون حضور قلب نداریم؟ جوابش جواب این جواب واسه اونم هست. ببینی غیب مثل ماده نیست رؤیت بشه. من الان اینجا یه دونه درخت داریم، این چشم اینو یا میبینه یا نمیبینه، یا این درخت رو من میبینم یا این ور دارم نگاه میکنم نمیبینم. مثلا اینجا چی داریم؟
یه چی بگیم که نقاشیش آسون باشه؟
گل. آفرین،
حال کردی؟
اینم گل. من اگه گل شرقه، خوب دقت کنید، درخت غربه، میتونم تو همان ببینم؟ نمیتونم. این بهش میگن عالم دارای بود، یا واقعا رو به شرقم یا واقعا رو به غربم. تو مجردات بود نیست، شرق و غرب و شمال و جنوب چیه؟ نه، به جای بود تو مجردات چیه؟
قرب.
تو مجردات چیه؟ باطن دیگه. مجردات باطن عالمه. نه اینجا، نه اینجا، نه اینجا، نه جا ندارن، همه جا هستن. حالا همه جا تو اینجا هاست، همه اینا هستن یا اصلا باطنن دیگه نمیتونیم بکشیم، باطنن فهمیدیم بنویسیم. وقتی میگه باطنن تو نواس حضور قبل باید داشت و اینها، یه منظور داره تو بتونی به باطن چیکار کنی؟ توجه، نه رویت. نه مقدمه. برای اینکه ما بتونیم تو نماز توجه به غیب کنیم، که هم باید هم وقتشه هم میتونیم دستوره، یه مقدمه ای میخواد. چه مقدمه ای؟ تا این نباشه توجه تو نماز نیست. صفحه 124 رو ببینید، خط پایینشو، دو خط پایین. موقعی که میخواهد نماز بخواند، خداوند شخصیت اصلی او را نشانش میدهد. که ما تو نماز اومد میفهمیم قادر نیستیم به غیب توجه کنیم، چون توجه یا نداره، مثل رویت یا اینجاست یا اینجاست. توجه رو بهش میگن وجهه قلب. یعنی این قلب هر چقدر تو مسائل جزئی توجه به غیب کرده، 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 تو نماز قادر توجه به غیب کنه، توجه به الله کنه. امکان نداره تو مسائل روزمره کسی توجه به غیب عالم نکنه بعد تو نماز بتونه توجه به غیب عالم بکنه، نمیتونه. به خاطر همین عموما تو نماز میخوان توجه کنن، تفکر میکنن، توجه نمیکنن. حالا من دیگه اینجا نمیگم توجه به غیب یعنی چی، تو فلسفه معاد بحث کردیم که یعنی به بعد معادی و غیبی امور توجه کردن، نه به بعد مادیش. این جواب چرا حضور قلب نداشتن هست، جواب این است که من الان بخوام تماشا کنم شخصیتم و چیم هست، جواب این است که چرا توجه نمیتونم کنم به غیب هست و الی. نباید توهم کنیم توجه به غیب مثل اراده کردن به رویته. رویت با اراده میاد، توجه با استعداد میاد، با سنخیت میاد. راهش یه راهش همینه که گفتیم، تو موضوعات مختلف از موضوع خلاص بشه انسان، به مسبب توجه کنه.
آقا الان شما مثلا یه فیس خاصی بگیرین، مثلا الان دو تا دستتون اینجوری بلنشین بشینین، یعنی اینجوری آویزون بشین، میتونید در مورد امتحان بچه‌تون فکر کنید؟ یا اون فیس خاص بدنی فکر خاص میاره، فکر خاص میاره دیگه. نمیتونه مثلا یه خانوم اینجوری سرش وایسه به آشپزش هم فکر کنه. این علت حرکات عجیب نماز همینه. یعنی الله تعالی بدن رو هم میگه یه حالتی در بیار که تو طول روز به هیچ وجه در نمیاری، که بتونی راحت به من توجه کنی. ما انقدر قدرت داریم، پدرمونم الله تعالی در بیاره تو سجده و رکوع و فلان، اصلا یه حالات عجیبی اینجوری. آقا من دوست دارم اینجوری بیار بالا موازی گوش الله اکبر، دستت روی رونت باشه موقع نماز، موقع سجده اینجات بیاد بالا، اونجا بره پایین. خانم ها اونجوری کنن. یعنی میخواد بدن ما رو تو یک هیئت خاصی بیاره که بتونیم اون فکر و توجه خاص رو بکنیم. ما نمیتونیم، ما میتونیم اینجوری نکنیم. مثل اینکه ما قادریم بریم تو استخر خیس نشیم، اینقدر ما قادریم. دقت کنید به حرکات عجیب نماز که واسه این دنیا نیست، واسه این دنیا نیست، مقدمه یه جهت توجه به غیب. ولی یه استعدادی میخواد که اون استعداد فقط توی موضوعات مختلف رخ میده. بفهمی؟ اونا هست تو نماز لو میره، چون تو موضوعات به موضوعات توجه کرده نه به الله تعالی، اینا تو نماز لو میره. تو نماز ما توجه جدید نمی کنیم، دقت کنیم. نماز توجه قلب ما هست، حضور هست، حجاب هامون نمیذاره. ما حجاب هامون رو تو نماز میبینیم. فکر نکنید اینا باید باشه یه چیز جدیدم بیاد، قراره اینا برداشته بشه اون چیز اصلی یار بنشسته روبرو. اون کسی که میگشتم در پی اون کو به کو، بخاطر دیدم نشسته رو به رو. این حقیقت، بخاطر این بودیم باطنه. فکر نکنید الله تعالی توجه به خدا یک توجه جدید در بین توجهات دیگری، نه نه، این توجه های بی جا که میره اون حقیقت اونجا هست و انسان درکش میکنه. تازه اونجا میفهمه نماز چرا باید بخونه. حالا دیگه به زمان سادهشو مثالش میشه، اونجا میفهم، اونجا حالات نماز رو میفهمه چیه. تا به اونجا نرسه چراییشو نمیفهم. بریم به این معنا. نه به این معنا که ما تو نماز میتونیم بفهمیم توجهمون به ماده است یا غیبه، به این معنا اشکالات اون. آره ما تو نماز میتونیم بفهمیم واقعا چقدر خدا داریم. ما من خدا دارم یا خدا دانم تو نماز لوم، چون گاه ملاقات. انگار یه کسی رو دوست داشته باشه، بالبال نزنه واسه ملاقات کردن باهاش، بعد حالا وقتی هم ملاقات میکنه دیگه هیچ حرفی نداره، دیگه هیچ کنشی نداره. اون یعنی تو ذهنش داشت میپروروند و یعنی اون وجود اونجاست. یه طنزیو میگه، حالا ربطش هم جالبه به این هست، یه طنزیو میگه در مورد فرش، میگه اقساطم دارین؟ این میگه داریم، همین اخص آخرش میگه آره داریم چون نقد خریدیم، میخواستم ببینم اخصاتم داریم یا نداریم. من همین میخندم. اگر اون ذهنیت من نسبت به اون موجود حقیقی باشه، وقتی من با فکرش دارم کیف میکنم، با خودش چیکار میکنم؟ قوقا میکنم به انهای مختلف. ولی وقتی با فکرش منوسم با خودش نمیتونم، یعنی این فکر اونیست، فکر منه. تو ذهن منه. تو نماز این لو میره. گاه ملاقات رب، اگه کسی خدا داره تو اون ملاقات چه کار میکنه؟ همه کار میکنه به انهای مختلف، به خصوص اینکه مهمترین شأن نماز رو انجام میده و اون بروز دادن عبودیت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین و الی آخر، دعا میکنه ازش میخواد. خاطر شما شنیدین روایت هر کی زود از نماز میره الله تعالی میگه این من کاری نداشت، واسه چی اومده بود؟ هر کی میاد نماز میخواد کار داره با من، چه اینجوری نماز میخوام؟ سلام سلام. 207 پاراگراف آخر خط دوم، علاوه بر این که به جان اون نور میدهد، در روح او هم خیالات نورانی ایجاد میکند. در مباحث قبلی جان و روح یکی بودن اما در اینجا تفکیک شدن. لطفا بفهمید منظور استاد چیز، آیا تفکیک شده یا تاکید شده؟ ببینید اینا تفکیک داره، ولی حالا زود ما تفکیکش بحث کنیم. خیلی اجمالی بگم، فرق جان و روح اینه که جان باطن روحه، اینجوری. ای حالا زیاد نیاز نیست توش ریز بشه. 207 با سلام خدمت استاد، سلام. پاراگراف آخر، اما برای کسی که مبعوث شده، این سوالم کردن، علت این که از دو کلمه جان و روح استفاده شده چیست؟ مگر جان همان روح نیست؟ آیا فقط بحث فلسفی بودن و عرفانی بودن این دو لفظ است؟ چون در صفحه 211 هم پاراگراف دوم وسط صفحه هم باز همین صورت کلمه جان و روح استفاده شده است. یه تفاوت‌هایی داره ولی حالا الان باز کنیم اصل بحث از دست میره. باطن، همه اینا باطن انسانه، نیاز نیست فعلا بشه. 208 خط آخر، در ارتباط با داستان آن جوانی که ادعا میکرد از درونش با من او صحبت میکنه. در واقع من یکی از شاگردان علامه در تن آن جوان بود. در واقع من یکی از شاگردان علامه در تن آن جوان بود. نه دیگه، تن که نه، من با من ارتباط برقرار کرده، داخلم نداره من، من مثل تن نیست تو بیرون داشته باشه. صفحه 210 خط ششم، حقیقت غیبی که از طریق وحی بر قلب او نشسته است تا آخر. سوال پیامبر اکرم، برای آنچه بر قلب ایشان وحی شده بود هیچ اختیاری نداشتن؟ چرا اختیار داشتن؟ بی اختیار که اون وقت از انسانیت خارج میشن. اینکه بحث اختیار اینا مطرح میشه به خاطر اینه که بخواد بگه پیامبر با اختیار خودش هیچ دخالتی تو وحی نمیکرد، عیناً به امانت همون رو بروز میداد. ای سوال نیست، بریم نکته آخر عرض کنم. اشتباه نبوده، بیانش درست نبوده، جمله اشتباه نبود، کشف سر بهش میگه. ولی چون تو حالت عادی نبوده، تو حالت عادی بهش میگن فلان کار که میگفت هی کردم سنگسار میکنم، دوباره از حالت غیر عادی بیان میکرد، دوباره اینو میگفت. ضعف وجودی نه، ولی میشه از عدم کمال، نسبت به مردم خیلی کمال داشته و این نسبت به بزرگان این مسیر کمالش کم بود. همین که گفتم دیگه، اینا نسبت عرفا نسبت به مردم بالاترن ولی نسبت به بزرگان این مسیح که پیامبران و اینا هن پایین ترن، از تعادل خارج میشن. به خاطر همین خدا رحمت کنه جامع مشتبه رو که اینو میگفت، عارف حقیقی عارفیه که کسی ببینه نفهمه او عارفه. این که میفهمن یه کسای عارفن به خاطر اینکه اون عرفا از تعادل خارج میشن، سوتی میدن، شتهیات دارن، مثل همین اسمی که اینجا آورده. ولی عارف حقیقی به هیچ وجه لو نمیره، حتی شاید به او تهمت بزنن. اینا نزدیکترین کسانن به پیامبران، چون پیامبران هم لو نمیرفتن که چه وجود قدسی هن، مگر در انس باهاشون مقربینشون پی میبردن. خب صفحه 214 خط دوم راحت میتونیم ببینیم بهترین دوستان ما کیا هن، بهترین دوستداران ما کیا هن. دایان ناس و بودو رب کمال نزیم، اون کسایی که ما رو دائم به وجه حقیقی امور یعنی عبودیت دعوت میکنن، نه به سمت اعتباریات امور. نکته آخر رو عرض کنم، اول بخونیم 216 خط چهارم، هر کس به اندازه تزکیه‌ای که دارد میتواند از وحی استفاده کند، نه به اندازه سوادی که دارد. اینکه انسان به اندازه تزکیه‌ای که داره میتونه مورد تجلیات غیبی باشه، نه سوادش، یعنی نه به اندازه سوادش، بخاطر اینکه چون که سواد برای قلب نیست، یعنی برای کل انسان نیست، برای ذهنه. حالا اون سواد رو وقتی شروع میکنه انجام دادن، کم کم به قلبش میرسه، خودش دوچار اون مسائل میشه. تازه وقتی به قلبش رسید، قلب مکان نزول وحی و الهام و اشراقه. یعنی عالم غیب هیچ وقت با جسم ما کار نداره، چون جنس جسم نیست. هیچ وقت با ذهن ما کاری نداره، چون جنس ذهن نیست. عالم غیب عالم کلیه است، جنسش جنس قلبه. برای اینکه بتونه افاضه کنه چی رو؟ حقیقت رو. یه قلب میخواد. کدام قلب؟ قلبی که تزکیه شده، نه قلبی که فقط سواد کسب کرده، یعنی آدرس داره. بخوام بهمون مثال بگم از آخرم، این که میگن آه در فلان مکان خورشید طلوع میکنه، اینم آدرسش. تو باید این آدرس رو بری دیگه، نمیخواد کاری کنه، اونجا خورشید طلوع میکنه، تو رو گرم میکنه. ماجرای غیب هم اینه. غیب زور زدنی نیست برای ارتباط باهاش. غیب دائم فعاله، فقط میخواد یه کسی این آدرس که داره رو بره، سنخیت پیدا کنه، اون وقت میفهمه کسانی که حالات بهشتی دارن بر اساس ارتباط با غیب چطورن. این جمله آخرم بگم، مهمترین نشانه کسانی که میتونن برسن به این حالات این است که غبطه کسانی رو میخورن که این حالاتو دارن. غبطه رو به همین تقتبت که سابق بحث کردیم، به همین سادگی به کسی نمیدن، چون کسی غبطه خوبان رو نخوره یعنی متوجه خوبان نیست. خیلی راه داره. وقتی غبطه خوبان به سمت شما میاد، قدرش رو بدونید، به همین سادگی این رو افاضه نمیکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.